کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. خورشید رنگ خون گرفته است. نخ چند تکان آرام می خورد و یک هو کشیده می شود. قلاب را می کشم. ماهی آرام و سر به راه همراه قلاب بیرون می آید. همش به پهنای یک کف دست است با پولک های آبی و زرد طلایی و قهوه‌ای. تمام تنش یک دست آبی خوش رنگ است و عین گورخر با پولک‌های آبی دوگانه خط خطی است. سرش که مثل طلای سیغلش خورده می‌درخشد، تو بیضی تنش گم شده است. چشمان ماهی بی حرکت مانده است. پیشانیش قهوه‌ای می‌زند. به قلاب آویزان است و تقلا می‌کند. حیفم می‌آید که بیاندازمش رو اسکله. علی گرفتار ماهی خودش است. همینطور که به دریا نگاه می‌کند می‌پرسد: چی گرفتی؟ نگاهش کن. نمیدونم چیه. نگاه میکند. او چه خوشگله. اه. ماهی نخ را تکان میدهد. دارد خسته میشود. علی بهش نخ میدهد. ماهی رنگین را از قلاب جدا میکنم و پرتش میکنم تو دریا. علی سر بر میگرداند. انداختیش؟ میگویم آره. حالا ماهی علی خسته شده است. علی نخ را می کشد. ماهی مقاومت می کند. اما دیگر آنقدر زور ندارد که بند را پاره کند. ماهی سطح آب را آشفته می کند. سنگ سر چاق و چله است که از 4 کیلو هم بیشتر است. سنگ سر نوعی ماهی جنوب. اگر علی حوصله به خرج نداده بود، همان اول بند را پاره کرده بود و رفته بود. علی ماهی را پرت می کند رو اسکله و با ته بطری چند ضربه به سرش می کوبد. ماهی چند بار دمش را شلاقی به زمین می زند. دهانش باز و بسته می شود و بعد آرام می گیرد. علی قلاب را از دهان ماهی بیرون می آورد و سیگاری می گیراند. به من هم تعارف می کند. دود را می بلد و به ماهی اشاره می کند و می گوید: اینم شانس تو. نخ قلاب را کلاف می کنم و به علی می گویم: من امروز مخصوصا اومدم که باهات حرف بزنم. همینطور که به قلاب ور می رود تا آمادش کند می گوید: حرف چی؟ بهش می گویم: به من نگاه کن، خودتو به کوچه علی چپ نزن. تو یه دردی داری که از من پنهون می کنی. تو یه چیزیت هست. اخمش می رود تو هم و می گوید: اومدی اوقاتم رو تلخ کنی؟ شیشه عرق را از زمین بر می دارد و نگاه می کند. نصف نیم بطری را ریزه ریزه خورده است. امشب همه رو مهمون می کنم. انگار یادش رفته است که بهش چه گفتم. ماهی و عرق، همه بچه ها رو دعوت می کنیم. 4 بطری آکبند دارم. پانویس: آکبند پلمب شده، محروموم شده، سالم و دربسته. ادامه متن. به یاد شیشه های خالی عرق می افتم که کنار دیوار اتاق رج زده بود. ازش می پرسم: همه اون شیشه ها رو تو خالی کردی؟ سر می جنباند. چند روزه. به پیشانیش چین می افتد. چند لحظه فکر می کند و می گوید: خب شاید یه ماه. بی خود می گوید: این طور که عرق می خورد کار 10-15 روزش بیشتر نیست. علی به سر قلاب کرم می زند. خطوط چهرش تو هم می رود. لاکردار تو انگشتا له می شه. کرم را می گوید. انگار که قصد دارد چیزی نگوید. باز ازش می پرسم: حالا چرا این 6-7 روزه نیمدی لنگه؟ حرف نمی زند. جد می کنم که اگر با منقاش هم شده است از دهانش حرف بکشم. خورشید دارد به دریا می نشیند. قوس سرخ گونه‌ای که آتش می بارد افق دریا را رنگ خون زده است. نگاه هم به خورشید است. دوباره قلاب را روبه راه می کنم و به دریا می اندازم. ذهنم شلوغ است. از ظهر نتوانستم علی را سر حرف بیاورم. تاریکی غروب سر می رسد. فانوس بادی سردر پاسگاه را روشن می کند. علی،
چیه؟
جواب ندادی. چی رو؟ که این شیش افروزه سر بر می گرداند. حتما می باید جواب بدم؟
حتما که نه، ولی خوب.
خیلی خوب، جواب میدم. اینو بدون که دیگه از لنگه خوشم نمیاد، نه از خودش و نه از آدماش. و یک هو به نخ قلاب می پردازد، انگار ماهی دارد نک می زند. چراغ‌های کشتی کوچکی که از غرب خلیج می آید از دور سوسو می زند. ستاره های درشت و زود رس تک تک تو آسمان می درخشند. کمی که هوا تیره تر شود و ستاره ها بیشتر شوند و نور ستاره ها تو آب شکسته شود، ماهی های پرنده بهتر دیده می شوند. انگار که تمام تنشان با لایه از فسفر پوشیده شده است. از آب جست می زنند بیرون. بالهای سینهشان عین بال پرستو از هم باز می شود. رو هوا قوس بر می دارند و دورتر به آب فرو می روند. شبهایی که ماه باشد انگار خوش رنگ ترند. علی ته نیم بطری را بالا می آورد و شیشه را نگه می دارد که سر ماهی ها را بکوبد. حالا دارد به ماهی سوم بند می دهد. ناگهان نخ قلابم کشیده می شود. سنگین نیست. ماهی مثل بره سر به راه است و همراه بند می آید. از آب می کشمش بیرون. پهن است و پرگوشت. ماهی زبیدی است. رنگش تو تیرگی غروب خاکستری می زند. زبیدی نوعی ماهی جنوب. علی هنوز دارد به ماهی سوم بند می دهد. عاقبت از آب بیرونش می کشد. کلاغ ماهی جانداری است که وقتی با ته شیشه به سرش می کوبد و آرام می گیرد تا بساطمان را جمع کنیم و راه بیفتیم، همچنان دم تکان می دهد. جلوی پاسگاه آتش روشن کردند. شعله های آتش تو تاریکی غروب خوش رنگ است. کفه پاهای برهنم از خنکی ماسه های نیمه مرطوب ساحل لذت می برد. علی سکوت کرده است. رئیس پاسگاه و سربازها تخت های پای کوتاه چوبی را جلوی پاسگاه کنار هم ردیف کردند و فانوس ها را گیراندند و نشستند به گپ زدن. یکی از سربازها دارد نان ساجی میپزد. دو تا دیگر تفنگ به دوش از در پاسگاه میزنند بیرون که بروند گشت. غروب که میشود گشت سربازها شروع میشود. روزها خبری نیست. روزها تمام ساحل و تمام دریا پیداست. لنجهای قاچاق شبها پیداشان میشود. دور از ساحل لنگر میاندازند. فانوس ها را خاموش می کنند و با تشاله جنس را به ساحل می آورند. کار سرباز ها از غروب آغاز می شود و هوا که روشن شد تفنگ ها را تحویل می دهند و می چپند تو اتاق بادگیردار تا عصر شود و هوا خنک شود. سرباز ها رخت خواب ها را پهن کردند رو تخت های چوبی که خنک شود. گروهبان سگوند با زیر شلواری و زیر پیراهنی روی یکی از تخت ها دراز کشیده است و سیگار می کشد. سرباز ها ماهی ها را از دستمان می گیرند و بنا می کنند به پاک کردنشان. تو پاسگاه هیچ ترتیب و آدابی نیست. همه با هم رفیقند. خرج همه یک کاسه است. 9 تا سرباز وظیفه و گروهبان یکم سگوند که 40 سالی دارد و رئیس پاسگاه است. علی لباسش را و پوتینهایش را پرت می کند رو تخت. رخت خوابش را بچه ها آوردند و پهن کردند. گروهبان سگوند می گوید که می توانم رو تخت یکی از بچه ها که پاسداری می دهد بخوابم. یه جوری با هم می سازیم. رئیس پاسگاه به سیگار پک می زند و ادامه می دهد. باید بسازیم. راهی و جایی نیست. آتش زیر ساج فروکش می کند. با دو فانوس بادی تاریکی بیشتر از روشنایی است. علی می رود و بطری عرقش را می آورد. گروهبان سگوند می گوید این روزا بدجوری عرق خور شده. با علی است. می گوید حتی گاهی خودم به جاش نگهبانی می دم. جرأت نمی کنم بهش تفنگ بدم. به هیچ صراطی مستقیم نیست. آخه عرق خوردنم حدی داره. علی می آید و می نشیند لب تخت رئیس پاسگاه و استکان را پر می کند عرق. رئیس پاسگاه نیمخیز می کند و استکان را از دست علی می گیرد و تو چاله ی گلو خالی می کند و می گوید آره عرق خوردنم حدی داره. بچه ها زیلوی بزرگی پهن می کنند رو زمین. پریموس را روشن می کنند و کتری مسی را می گذارند رو پریموس تا قرص های ماهی نمک بگیرد و آماده شود. مرد کوتاه قامتی که چپیه به سر بسته است از پشت پاسگاه می آید بیرون. دشداشه مرد کوتاه قامت تو پاهایش پیچ و تاب می خورد. پایش برهنه است. گروهبان زیر لب زمزمه می کند باز اومد. مرد کوتاه قامت سلام می کند و می نشیند کنار رئیس پاسگاه. انگار که همه مرد پا برهنه را می شناسند. نرم بادی که میوزد تهمانده آتش زیر ساج را تو هوا پراکنده می کند. جرقه های آتش مثل شهاب تو تاریکی می ترکند و خاموش می شوند. سربازی که نان ساجی می پخت می رود تو پاسگاه و قلیان می آورد و چاقش می کند و می نشیند رو زیلو و تکیه می دهد به تخت و بنا می کند به کشیدن. علی ماهیتابه را می گذارد رو پریموس. مرد کوتاه قامت چند کلامی زیر گوش رئیس پاسگاه زمزمه می کند و بلند می شود. گروهبان سگوند مچ دستش را می گیرد. حالا صبر کن یه دقیقه. این همه زحمت کشیدی اقلن یه پیاله چای بخور. مرد پابرهنه انگار که منتظر همین تعارف است. می نشیند. رئیس پاسگاه قلیان را می گیرد و تعارفش می کند. ماه سر می زند. بزرگ و خوشرنگ است. باید شب 11 یا 12 ماه باشد. سر قوری آب می گیرند. عطر خوش چای به دماغم می نشیند. چای قاچاق تو بندر همیشه فراوان است. مرد پابرهنه همینطور که به قلیان پک می زند نگاهم می کند. یک لحظه نگاهش می کنم. لبخند می زند و سر تکان می دهد. صورتش پهن و استخوانی است. دم ابروهایش عین دم موش است، نازک و بلند است. قلیانش را می کشد و چایش را می خورد و بی هیچ گفتگوی بلند می شود و می رود. آمدن و رفتن مرد کوتاه قامت برای همه بچه ها عادی است. برا خودش خوشه. خوش نیست، خوله. هیچم خول نیست، گاهی هم حرفاش درسته. دستگیرم می شود که مرد پابرهنه بی هیچ مزد و منتی برای رئیس پاسگاه خبرچینی می کند. همین که رئیس پاسگاه تو قهوه خانه باش چاق سلامتی کند راضی است. خبر می آورد که چه وقت لنج قاچاق می آید و قرار است کجا خالیش کنند. رئیس پاسگاه می گوید قالب حرفاش بی ربطه و باز می گوید 100 هم قاچاقچی ها گوشمالیش دادن اما آر نداره. یکی از سربازها میگوید اصلا مریضه. مرد پابرهنه خوشحال است از اینکه تو قهوه خانه با سربازها چای میخورد و قلیان میکشد و خوشوبش میکند. حتی گاهی حاضر است که پول چای و قلیان را هم بدهد. دلش خوش است که با آدمهای دولت رفاقت دارد. دریا آرام است. ماه مثل قندیل بزرگی بالای دریا آویزان است. مهتاب دریا را شیار می زند. علی همینطور که ماهی سرخ می کند استکان عرق را از دست گروهبان می گیرد و بالا می اندازد و گوشه قرص ماهی را که مثل سینه مرغ سفیدی می زند جدا می کند و گرما گرم به دهان می اندازد. رو زیلو می کشم جلو و قلیان را می گیرم و دود می کنم. چشمندازم دریاست. کشتی کوچکی که غروب از دور می آمد حالا نزدیک شده است. چراغ‌هایش بیشتر و پرنور است. انگار بی حرکت است. به جزیره کوچکی می ماند که وسط دریا نشسته باشد. علی پریموس را خاموش می کند و به رئیس پاسگاه می گوید که برایم عرق بریزد. قوری را و کتری را چپاندند تو خل و خاکستر بازمانده آتش زیر ساج. سفره را می اندازند که شام بخوریم. شام ماهی است و خرما و سیب زمینی پخته. بعد از شام سربازها دراز می کشند. گروهبان پاسگاه به علی میگوید که دیگر عرق نخورد و میگوید مگه نشنیدی مردی که چی میگفت؟ مرد کوتاه قامت پا برهنه را میگوید مگه نفهمیدی که میگفت امشب لنج سید صالح میاد؟ علی استکان عرق را لاجرعه سر میکشد و میگوید نه نشنیدم و تازه خودتم باور نداری. این مردی که 100 تا چاقو که بسازه یکیش دسته نداره. به لبان سرگروهبان لبخند می نشیند و غر می زند. من بیشتر برا خودت میگم. بالاخره این عرق رودهاتو سوراخ می کنه. علی خواهی نخواهی وادارم می کند که عرق بخورم. هنوز نخوابیده ایم که پست اول از گشت برمیگردند. سربازها و سرگروهبان با هم کنار آمدند. پست اول از 8 بعد از ظهر شروع می شود تا 11. 3 ساعت به 3 ساعت پست عوض می کنند و 5 صبح هوا که تاریک روشن می شود گشت کنار دریا تمام می شود. با این حساب هر 2 شب نگهبانی 1 شب استراحت دارد. شب استراحت علی است. باید صبح راه می افتاد و می آمد بندر لنگه. گذشته ها که هنوز علی عوض نشده بود، حتی شبهایی که نگهبانی داشت کله سحر راه می افتاد و می آمد لنگه و بسته به ساعت پستش یا عصر برمی گشت و یا شب. سرگروهبان ته استکان آخری را بالا می اندازد و پا می شود که برود به بچه های پست دوم سری بزند و برگردد و بخوابد. علی می گوید پاشو بریم رو ماسه ها بیفتیم. تا ماسه های کنار دریا 10-15 قدم بیشتر نیست. ماسه ها از پشت تیرهای بلند جنگلی که روبروی پاسگاه هست شروع می شود. سربازها دراز می‌کشند تا نوبتشان شود. سرگروهبان سگوند شلوار می‌پوشد و تفنگش را برمی‌دارد و از پاسگاه می‌زند بیرون. راه که می‌افتد می‌گوید خدا می‌دونه، شایدم مردک راست گفته باشه. سرگروهبان دمپایی به پا کرده است. لخ لخ کنان راه می‌افتد. هنوز به ماسه‌های کنار دریا نرسیده ایم که قامت کوتاه رئیس پاسگاه تو تاریکی گم می‌شود. رو ماسه‌ها لم می‌دهیم. هر 2 نیمه لختیم. تنها شلوار به پا داریم. علی به فهمی نفهمی لول شده است. از آفتاب نشین شروع کرده است به عرق خوردن. تمام نیم بطری اول را خودش خورد. از بطر دوم هم چیزی بیش از 1 چتور خورده است و نرم نرمک که خورده است آنطور که باید کاری نشده است و تازه به گفته سرگروهبان این روزها علی مثل شربت بهلیمو عرق می‌خورد. ماه بالا آمده است. وسط آسمان است. دریا جان دارد. انگار حرف می‌زند. صدایش آنقدر آرام است و آنقدر خوش به گوش می نشیند که انگار می خندد. آسمان صاف صاف است. نیلی 1 دست است. حتی 1 لک ابر هم نیست. ستاره ها زیر نور ماه رنگ باختند. شبی به این آرامی باید ماهیگیران به دریا بزنند، اما خبری ازشان نیست. علی به تیرهای جنگلی تکیه می دهد. بطری را می گیرد جلوی ماه و نگاهش می کند. چند قطره‌ای ته شیشه هست. از دهانه بطری قطره‌های عرق را می مکد و شیشه را پرت می کند به طرف دریا. سیگار را میگذارد لای لبها و چشمها را میبندد و از دو طرف دستهایش را رها میکند رو درازای تیرهای جنگلی. شب باید از نیمه گذشته باشد. قصد میکنم که مثل علی تکیه بدهم و چشمهایم را رو هم بگذارم و به صدای دریا گوش بدهم که ناگهان صدای کسی مثل الماس که به شیشه خط میاندازد صفحه تاریک شب را خط میکشد. علی یک شانه‌هایش را از تیرهای جنگلی جدا میکند و میگوید صدای سگوند نیست؟ و گوشش را تیز میکند. چرا؟ خودشه، صدای سرگروبانه. و از جا جست میزند و بنا میکند به دویدن. تا بخواهم بهش برسم دور شده است. تو روشنایی کمرنگ ماه از انتهای خانه ها که به نخلستان ختم میشود مردی خمیده خودش را میکشد و میآید به طرف پاسگاه. با فریاد مرد جا به جا در خانه هایی که نزدیک پاسگاه است باز می شود و چند تایی از مردم از خانه ها بیرون می زنند. نزدیکتر که می شوم سرگروهبان سگوند را می شناسم. علی که زودتر از من می رسد سرگروهبان را از دست مردم می گیرد و به کول می کشد و بنا می کند به دویدن. نیمه نفس شدم که می رسم به علی و سرگروهبان. دست سگوند آویزان است اما تفنگ را رها نکرده است. رئیس پاسگاه ناله می کند. می خواهم تفنگ را از دستش بگیرم. یک لحظه چشمایش را باز می کند و نگاهم می کند و تفنگ را می دهد به دستم. علی زیر بار تنه سگوند به نفس نفس افتاده است. هنوز نمی دانم چه اتفاقی افتاده است. تفنگ را همایل می کنم و جلو می روم که سرگروهبان را از رو دوش علی بغل کنم که علی نمی گذارد. مردم دنبال علی می دوند. حرف هاشان قاطی هم شده است. مار؟ ها بله مار. کجا؟ نمی دونم. تا به پاسگاه برسیم سربازها از رو رخت خوابها بلند می شوند و فتیله فانوسها را بالا می کشند. همه هاج و واج شدند. علی سرگروهبان را می خواباند رو تخت. جلوی شلوار رئیس پاسگاه خیس است و دکمه هایش باز است. مار پی پای چپش را نیش زده است. علی با تقلا شلوار سرگروهبان را از پایش بیرون می آورد. جای نیش مار پیداست. پیرمردی که تازه رسیده است مردم را پس می زند و می نشیند کنار تخت. خودم را باختم. رنگ همه بچه ها پریده است. علی دست پاچه شده است. پیرمرد خم می شود روپای سرگروهبان و می گوید تیغ دارین؟ یا تیغ بدین؟ تیغ ریش تراشی. علی مثل تیر شهاب از جا در می رود. پیرمرد پشت سر علی بلند می گوید دو مترم نخ پرک بند قلاب بهتره. پای رئیس پاسگاه دارد ورم می کند. ناله بیخ گلویش خفه شده است. سربازها دور تخت سرگروهبان حلقه زدند. مردم کمی دورتر رو زمین چندک زدند. علی نخ قلاب ماهیگیری و تیغ را می دهد به دست پیرمرد و پایین پای رئیس پاسگاه زانو می زند و می نشیند. پیرمرد با تیغ قلاب را از نخ جدا می کند و بالای زانوی سرگروهبان را محکم می بندد و بی این که معطل شود جای نیش مار را تیغ می زند تا خون جاری شود. دلم ریش ریش می شود. پیرمرد خم می شود و جای نیش مار را می مکد. چینهای صورتش تو هم می رود. گونه هایش گود می نشیند. دهان پیرمرد پر می شود خون. موی جوگندمی پیرمرد آشفته است. خون را تف می کند. یه چکه آب بدین. یکی از سربازها جست می زند و آفتابه را از خمره های تو دالان پاسگاه پر می کند و می دهد به دست پیرمرد و تا پیرمرد دهانش را بشوید علی لبانش را می چسباند به پی پای سرگروهبان و بنا می کند به مکیدن. پای سگوند بیشتر ورم می کند. رنگش شده است عین کهربا. به پیشانی پرچینش عرق نشسته است. نفسش سنگین شده است. سینه پرمویش به سختی بالا و پایین می شود. پیرمرد بار دیگر مک می زند و دهانش را می شوید. مرد میان سالی که پشت سر پیر مرد نشسته است، سیگاری میپیچاند و آتش میزند و میدهد به دست پیر مرد. پیر مرد سیگار را میگیرد و سر تکان میدهد و آهسته میگوید خدا بهش رحم کنه. یکو علی فریاد میکشد لنگه، اقلا یه بهداری هست. همه میدانند که حسن یکو عصر برگشته است بندر لنگه. علی میگوید با دوچرخه. سرگروبان ناله می کند. یکی از سربازها فانوس را گرفته است بالای سرش. ناگهان خون از پای لسه های رئیس پاسگاه می جوشد. به پیشانی پیرمرد عرق نشسته است. سیگار را می دهد به دست مرد میانسال و باز جای نیش مار را می مکد. پیرمرد خون را تف می کند و می گوید قاطر بابا اسلام، از دوچرخه بهتره. و بعد رو می کند به مرد میان سال و می گوید زودتر فاله، زودتری قاطر بابا اسلام را بیار. مرد سنگین بلند می شود، در رفتن عجله ندارد. علی بابا اسلام را می شناسد. تا مرد میان سال لک لک کند، علی مثل فشنگ از جا کنده می شود. حالا سرگروهبان سگوند به جای نفس خورناسه می کشد. پیرمرد با دستمال خون لسه های رئیس پاسگاه را پاک می کند. پای سرگروهبان آنقدر ورم کرده است که به کنده درخت می ماند. علی با قاطر بابا اسلام سر می رسد. تنگ پالان را محکم کشیده است. قاطر بابا اسلام جاندار و پرحرکت است. تا سرگروهبان را سوار کنیم، علی بلوزش را می پوشد و بند پوتینش را می بندد و جست می زند رو قاطر و سرگروهبان را تو بغل می گیرد و افسار قاطر را تکان می دهد. قاطر از جا کنده می شود و به یورتمه می افتد. پیرمرد همینطور که چندک زده است، قوطی ورشویی سیگارش را از جیب دشداشه بیرون می آورد تا سیگاری بپیچاند. پیرمرد ناامید به نظر می رسد. لبه کاغذ سیگار لف را با توک زبان تر می کند و می گوید اگه جون سالم در ببره خیلیه. و سیگارش را آتش می زند و راه می افتد و مردهایی که آمده بودند تماشا دنبالش کشیده می شود. سربازها نشستند رو رخت خوابها و سکوت کردند. دراز می کشم رو تخت خواب علی. همه جا ساکت است. صدای دریا یک نواخت است. ماه از نیمه آسمان گذشته است. یکی از سربازها همینطور که رو رخت خواب چندک زده است، سیگاری آتش می زند. انگار جرأت نمی کنیم با هم حرف بزنیم. اگه جون سالم در ببره. لابد باید خیلی خطرناک باشد. لابد ککماک نیشش زده است. کاش از پیرمرد پرسیده بودم. حتما می دانست. حتما مارهای زهری کنگ را خوب می شناسد. جرأت نمی کنم تکان بخورم. انگار که رو شکمم مار چنبره زده است. انگار در امتداد پاهام که رو رخت خواب دراز شده است مار وول می خورد. نفسم را تو سینه حبس می کنم. چیزی به مچ پام ساییده می شود. یکو از جا می پرم. سربازها نگاه هم می کنند و چیزی نمی گویند. پیشانیم عرق کرده است. دوباره دراز می کشم و پاهام را جمع می کنم تو شکمم. نرم باد خونکی می وزد. بلند می شوم و بلوزم را تنم می کنم. سربازی که سیگار می کشد ته سیگار را پرت می کند و می خوابد. کاش می توانستم بروم بندر لنگه. کاش خوابم می آمد. از عرقی که خوردم سرم سنگین است. پارس چند سگ قاطی هم از دهکده می آید. حالا صدای خروس است. بچه های پاس دوم از گشت بر می گردن. شماها همه بیدارین؟ سرگروهبان رو مار زد. وا می روند و می نشینند. مار زدش؟ چطور؟ به گمونم نشسته پای پرچین یا پای یه بطه که ادرار کنه. ازش میپرسم اینو از کجا فهمیدی؟ میگوید مگه ندیدی دکمه های شلوارش واز بود؟ اصلاً به ذهنم نرسیده بود. جلوی شلوارش خیس هم بود. دیده بودم، اما بس که هول شده بودم حالیم نشده بود. پاس سوم تفنگ‌ها را به دوش می‌اندازند و راهی گشت می‌شوند. میل به رفتن ندارند، اما باید بروند. رو دست غلط می‌زنم و چشم‌هایم را می‌بندم که شاید به خواب بروم.